بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. در تفسیر کلمه حمد ملاحظه فرمودید که حمد اولا به ذات از آن خدای سبحان است، زیرا اگر در برابر کمال ذاتی باشد خدا محمود است، اگر در برابر انعام و لطف باشد خدا محمود است، و اگر در برابر رحمت و رحیمیتی که به انسان میرسد چون از ناحیه خداست پس خدا محمود است. لذا خدا حمید مطلق است. و این آیات کریمه که حمد را برای خدای سبحان اثبات میکنند، در کنار این اثبات برهانش هم ذکر میکنند. اول اینکه الحمدلله. چرا الحمدلله؟ برای اینکه او الله است. الله ذات مستجمع همه کمالات را میگوید. و اگر حمد در برابر کمال است، چون خدا کامل است پس محمود است. هر کاملی محمود است و خدا کامل است پس خدا محمود است. الحمدلله. چون الله اگر اسم شد برای ذات مستجمع جمعی کمالات و حمد هم در برابر کمال است پس الله محمود است. الحمدلله. چرا؟ لأنه الله است. این بحث قبلا هم گذشت که تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است. اگر گفتن اکرم العالم یعنی اکرم هو لعلمه، اگر گفتن الحمدو له باید دلیل اقامه کنن. چرا الحمدو له؟ لأنه الله. چون الله است، مستجمع همه کمالات است، حمد از آن اوست. ولی اگر گفته شد الحمدو لله، این تعلیق حکم به وصف است که مثل این که بگویم الاکرامو للعالم. اگر گفتیم الاکرامو للعالم، این در حقیقت بیان سبب حکم است که سبب ثبوت محمول برای موضوع خود موضوع است. اگر گفتیم الجنتو للمتیعین النارو للملحدین، این تعلیق محمول برای موضوع موصوف دلیل را خود موضوع در بر دارد. الجنتو للمتیعین. چرا؟ لأنه مطیع است. النارو للملحدین. چرا؟ چون او ملحد است. الاکرامو للعالم. چرا؟ چون او عالم است. ولی اگر گفتیم الاکرامو لذی، دلیل میخواهد که انسان باید بگوید که لأنه عالمون، از این جهت باید او را اکرام کرد. پس اگر گفته شد الحمد لله، حمد مال الله است، چون الله ذات مستجمع جمعی کمالات است، همین جامعیت کمال سبب ثبوت حمد برای خدای سبحان خواهد بود. این یک دلیل. دلیل دیگر که خدای سبحان محمود است این است که او رب العالمین است. هم در برابر تدبیر و تربیت است و خدای سبحان رب و مدبر و مربی است، پس خدا محمود است. خدا مدبر و مربی است، هر مدبر و مربی محمود است، پس خدا محمود است. این دلیل دوم. ربوبیت چون دیگر عالمین در تحت تدبیر اوست پس همه هم مال اوست. اگر یک گوشه عالم را دیگری تدبیر بکند، گوشه های دیگر را خدا، می شود گفت به این که حمد همش مال خدا نیست. اما اگر عالمین را خدا دارد تدبیر می کند، پس احدی حق هم محمود شدن ندارد. همه حمدها از آن خدای سبحان است. الحمدلله رب العالمین. این در بحث آن است که ما چگونه اینها را انشاء می کنیم. وقتی که انسان بتواند یه حقیقت کلی را انشاء کند و حقیقت جزئی را انشاء کند، محدود را انشاء کند یا نامحدود را انشاء کند، دیگر اون مسئله حل است. ما یه وقتی حمد خاص را انشاء میکنیم، یه وقتی حمد عام را میگیم. جمیع شکرها را ما هم اکنون انشاء میکنیم لله سبحانه و تعالی. دلیل دوم به این که حمد مال خدای سبحانه است این است که خدا رب العالمین است. ربوبیتش حد وسط است برای ثبوت حمد برای خدای سبحان. خدا رب است و هر ربی محمود است، پس خدا محمود است. رب لغتاً غیر از مربی است، چون این از اف است و اون ناقص یایی. رب از با تربیب و مانند اون در ارتباط است، مربی با تربیت و مانند اون در ارتباط است. اما نزدیک به همان و تقریبا متلازم همان که تربیب با تربیت نزدیک هم است. رب یعنی مالک مدبر، لازمه مالکیت و مدبر بودن همون مربی بودن است. لذا در تفسیر رب مدبر گفته شده است و مربی هم گفته شده است، وگرنه از نظر لغت این مضاعف است و اون ناقص. چون او رب عالمین است پس محمود است. تمام تلاش های انبیاء علیهم السلام برای توحید ربوبیت بود، در ربوبیت با انسان ها درگیر بودند. یه سلسله عقایدی است که غیر از مسئله جهان بینی و نظر علمی اثر عملی ندارد، یعنی مستقیما اثر عملی ندارد، مثل اعتقاد این که در جهان یه موجودی است به نام واجب الوجود. آیا یه هم چیزی که هستی عین ذات او باشد هست یا نه؟ این اختلاف علمی است و عقلی و نظری، اما تماس مستقیمی با کار انسان ندارد. و بعد از مسئله توحید واجب که واجب موجود است و واحد است لا شریک له، سخن از توحید خالقیت است که خالقی در جهان هست. این نظام آفرینش را خدا آفرید، سماوات و ارض را خدا آفرید. در خالقیت که یک مسئله عقلی و نظری است خیلی اختلاف هم نیست و اثر عملی هم ندارد. که انسان بگوید این نظام را خدا آفرید، چه بگوید نظام را خدا نیافرید. لذا مشرکین و وثنیین حجاز هم از پذیرش توحید خالقی هم استنکاف نداشتند. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگفتن این نظام را الله آفرید. اما خدایی که آسمان و زمین را خلق بکند، کاری هم با انسان نداشته باشد، انسان در برابر او مسئول نباشد، این را همه بت‌پرستان هم قبول داشتند. عمد توحید ربوبی است که بعد از توحید خالقی، یعنی بعد اینکه ثابت شد الله واجب موجود و الله خالق لا شریک له، بعد از این دو مرحله سخن از ربوبیت است که الله رب العالمین ولا شریک سوا، ولا شریک له، ولا رب سوا. اینجاست که درگیری انبیا با دیگران است. انبیا میگوین اون که آفرید باید بپرورانه، دیگران میگوین نه، یا اصلا بشر رب نمیخواهد، یا اگر هست این بت‌ها و ستاره‌ها و قدیسین بشر یا جنیا و امثال ذلک ربوبیت انسان‌ها را به عهده می‌گیرند. برای اینکه از زیر بار اطاعت و مسئولیت بیرون بروند ربوبیت را نمی‌پذیرند. پذیرفتن خالقیت یه امر سهلی است. قبول دارند که آسمان و زمین و انسان را خدا خلق کرده است. اما این خدایی که خالق است از انسان مسئولیت می‌خواهد و انسان در برابر او باید اطاعت کند و هر که او را بشنود ولا غیر، اینجاست که بین انبیا و غیر انبیا درگیر است. و تلاش قرآن کریم برای توحید ربوبی است که ثابت کند او رب است ولا غیر. همه نظام را او می‌پروراند، انسان را هم او تدبیر می‌کند و می‌پروراند. انسان در برابر او مسئول است، باید حرف او را گوش بدهد بلا غیر. این توحید ربوبی است. ربوبیت را قرآن کریم از دو راه اثبات میکند. یک، اب ندارد. به خاص خود در طی آیاتی که فرازهای حمد مطرح می شود، ممکن چون چندین آیه دیگه در پیش داریم، به خاص خدا مسئله حمد مطرح می کند. ربوبیت خدای سبحان را قرآن کریم از دو را اثبات می کند. یکی این که ربوبیت با تحلیل عقلی به همون خلقت برمی گردد. اگر خدا را قبول دارید که خالق است، ربوبیت را هم باید بپذیرید از آن خدا، چون ربوبیت یک نحوه خلقت است. راه دوم آن است که رو تلازم، نه روی تحلیل عقلی. کسی میتواند رب باشد که آفریده باشد یه چیزی را. اگر کسی چیزی را آفرید میتواند او را بپروراند. اگر کسی چیزی را نیافرید و از خلقت او، سازمان هستی او بیخبر است، قدرت تدبیر او را هم ندارد. پس خدا رب است بلا غیر. یا برای آنکه ربوبیت با تحلیل عقلی به خالقیت برمیگردد، یا برای آنکه ربوبیت از آن کسی است رو تلازم که خالق باشد، اون که آفرید میتواند و میداند که چگونه بپروراند، نه بیگانه. اما راه اول که راه تحلیل عقلی است، ربوبیت عند تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. خدای سبحان یه چیزی را میپروراند یعنی چه؟ یعنی کمالی را به یک امر اعطا میکند، صفتی را به یک موصوف مرحمت میکند. خدای سبحان درخت را میپروراند یعنی چه؟ یعنی نمو را به درخت میدهد، مسمر شدن را به شجر میدهد و مانند آن. انسان را میپروراند از در جسم یعنی چه؟ یعنی این کمالات بدنی و نیروهای ادراکی و تحریکی را بو اعطا میکند. این معادن دل خاک را خدا میپروراند یعنی چه؟ یعنی این خاکهای مستعد را به صورتهای گوناگون معدنی در میآورد. پس ربوبیت وقتی تحلیل بشود به خالقیت برمیگردد. رب یعنی کسی که روابط بین کمالات و مستکملها را بیافریند. رب یعنی اون موجودی که کمال را به مستکمل و مستعد اعطا بکند. این یه نحوه خلقت است. اگر خدا خالق است ولا غیر، یعنی غیر خدا احدی خالق نیست، پس خدا باید رب باشد بلا شریک له. کسی رب نیست الا الله، چون ربوبیت به خلقت برمیگردد این در تحلیل. لذا قرآن کریم به مشرکین میگوید روی جدال احسن. اگر شما میپذیرید همه چیزها را خدا میآفریند، باید بپذیرید که تدبیر و تربیت همه چیزها هم از آن خداست بلا شریک له، لا رب سوا. این برهان اول. اما برهان دوم که توحید ربوبی را رو تلازم اثبات میکند، نه روی تحلیل معنای ربوبیت، این است که اگر کسی خواست، مبدعی خواست چیزی را بپروراند، جز آن است که باید به همه اسرار درونی او با خبر باشد، جز آن است که باید به همه چیزهایی که با او در ارتباطند یا او با اونها در ارتباط است بداند، جز آن است که باید اون توان را داشته باشد که این پیوندها را مستحکم بکند. این ملازم است با خالقیت. کسی که خلق کرد میداند این اشیا چی میطلبند، با چی در ارتباطند، چی با اینها سازگار است، چی با اینها سازگار نیست. لذا قرآن کریم میفرماید تدبیر جهان جز به عهده خدا به عهده احدی نخواهد بود. اون که آفرید میتواند بپروراند. پرورش صفت آفریدگار است. او که اعطا کل شیء خلقه، همو باید هدایت کند. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی او را به جهاز درونی آماده کرد، مجهز کرد، سپس او را به هدفهای خاصش هدایت و راهنمایی کرد. ممکن نیست غیر خالق بتواند ربی برای مخلوق باشد. با این دو برهان در سراسر قرآن کریم ملازم فرمید که خدای سبحان توحید ربوبی را اثبات میکند به اونها که در برابر غیر خدا خاضعند. میفرماید به این که کسی که شما را آفرید باید بپروراند، خدا رب العالمین است ولا شریک له. و مشرکین در این ربوبیت گیر داشتند و اگر توحید ربوبی تثبیت بشود توحید عبادی هم تثبیت خواهد شد. یعنی وقتی ثابت شد خدا رب است ولا غیر ولا رب سوا، باید پذیرفت که خدا معبود است ولا معبود سوا. توحید ربوبی مثل توحید خالقی، مثل توحید واجب، جزء مسائل فلسفی و عقلی است. اما توحید عبادی جزء مسائل کلامی و مانند آن است که خدا معبود است ولا غیر. حالا هر اندازه که توحید ربوبی قوی بود توحید عبادی هم قوی است، هر اندازه که توحید ربوبی ضعیف بود توحید عبادی هم ضعیف است، و ضعیفترین مرحلهش همون مسئله ریاست که شرک قوی است. چون خدا رب عالمین است بنابراین حمد از آن اوست. هر ربی محمود است، خدا رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله رب العالمین. تمام این توصیف هایی که در قرآن کریم هست خدای سبحان وصف بهی نفسه او، خودش را با این اوصاف متصف کرده است. اونگاه به انسان ها آموخت که خدا را با این اوصاف متصف کنند. لذا در جوامع روایی ما هم آمده است که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، شما خدا را توصیف نکنید مگر به اون چیزی که خودش خود را به اون توصیف کرد. ادب توصیف را قرآن به ما آموخت که ما چگونه خدا را توصیف کنیم. لذا کلام خداست، خدا به ما آموخت که ما چگونه او را حمد کنیم، خدا به ما آموخت که چگونه او را تسبیح و تحلیل و تکبیر کنیم. هر ربی محمود است، چون غیر از خدا کسی دیگه رب نیست. برهان باید کلی باشد، منتها مصداقش خداست، مدبر و مالک مدبر. این اصل کلی است، هر که مالک مدبر بود محمود است، منتها غیر از خدا کسی دیگه نیست. پس غیر از خدا هم ثابت میکند که هم مال خداست، هم ثابت میکند که هم برای غیر خدا نیست. کبرا اثبات است بر این که ما در برابر نعمت، در برابر تدبیر انسان خضوع میکند دیگه، هم میکند دیگه. منت بردیگه لذا کسی رو توصیف نمی کند مگر اینکه خودش توصیف کند دیگه. کسی خدای سبحان رو توصیف نمی کند مگر اینکه به اوصافی که خودش توصیف کرده. به ما هم فرمودن که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، فقط در مسئله مخلصین اونها مستثنایان که در حقیقت مخلصین جز از راه وحی و الهام الهی سخنی ندارند. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. احدی حق توصیف ندارد مگر بندگان مخلص، چون بندگان مخلص به جایی میرسند که سخن اینها سخن خداست، جز به وحی الهی سخنی ندارد. منتها برای اثبات این که این ربوبیت یک ربوبیت محموده است، صفات جمالی بعدی رو یاد میکنند به نام الرحمن الرحیم. این الرحمن الرحیم برای آن است که این ربوبیت ربوبیتی شایسته تحمید. چرا؟ چون ممکن است یک مالک و یک مدبر گاهی عالمانه و گاهی جاهلانه، گاهی عادلانه گاهی ظالمانه، مملوک و اون چه در تحت تدبیر اوست اداره کنه. اون ربوبیت، ربوبیت محموده نیست، ربوبیت حسنه نیست. ربوبیتی ربوبیت حسنه است که با علم و عدل همراه باشد، اما ربوبیتی که با جهل و ستم همراه است ربوبیت حسنه و محموده نیست. برای اثبات اینکه این ربوبیت ربوبیت حسنه و محموده است، این دو صفت که از صفات جمالیه و جلالیه خدای سبحانه، جمالیه خدای سبحانه است، یاد میکند. فرماد کدوم رب العالمین، کدوم اللهی که رب العالمین است؟ اون اللهی که رب العالمین است که الرحمن است. گاهی با لسان نفی اون نقص را برطرف میکنن، مثل آیاتی که فرماد به ما یظلم ربک احد، یا ولیس ربک بظلام للعبید، که این لسان سلب است، به عنوان صفات سلبیه با لسان سلبی بیان می شود که خدا ظالم نیست. و ما ربک بظلام للعبید ولیس رب ما یظلم ربک احد و مانند. گاهی با لسان اثبات بیان می شود که این رب العالمین رحمان است، رو رحمت مطلقه تدبیر می کند، چون رو رحمت مطلقه تدبیر میکند و در ربوبیت او هم ستم نیست، پس ربوبیت او ربوبیت حسن است و ربوبیت محموده. الحمدلله رب العالمین، چون ربوبیت او رو رحمانیت اوست. گاهی بالسان اثبات، گاهی هم بالسان نفی. منتها وقتی بالسان نفی بیان میشود میفرماد بین که ما ربک بظلام للعبید، این ظلامی که مسلوب است گفته شد خدا ظلام نیست، نه یعنی خدا پرستم نیست. مثلا پرستمی را خدا انسان سلب می کند که منافات ندارد که معاذ الله ستم کم داشته باشد، این چنین نیست، بلکه ستم کم خدا او را ظلام می کند. چون اگر او بخواهد به یک ذره از ذرات عالم ستم بکند همه فرو می ریزند، چون اگر یک چیزی را از جای خود بردارند به یک گوشه ستم بشود سراسر جهان منظم و چیده شده آسیب می‌بیند. چون گفتن عالم همانند حلقات عدد منظم چیده شده است، که اگر شما بخواهید این سلسله اعداد را یکی را از جاش بردارید بی‌نظمی در سراسر عالم مشهود می‌شود. اینه که ستم کم از کسی که کل جهان را در اداره می‌کند مساویس با ستم زیاد، کم او زیاد است، لذا این کم در برابر زیاد نیست، و اگر کم هم ستم بکند می شود ظلام. لذا بالقول المطلق گاهی به ما یظلم ربک احدا مطرح است، گاهی به ما ربک بظلام للعبید مطرح است. پس ربوبیت خدای سبحان با ظلم نیست، ربوبیت خدای سبحان روی رحمانیت است، و ربوبیتی که روی رحمانیت باشد ربوبیت محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله. بله. بله، فعال گاهی مبالغه است، گاهی نسبت، مثل بزاز، بنا، بقال، خراز، اینها. اما این گونه افراد که شغل زور صفت ظلم شغل کسی نمیتونه باشه که آخر، گرچه فعال هم به معنای نسبت میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای شغل میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای زیادی مثل علام، اما خود ماده نشون میداد که اینجا صفت است نه شغل، چون شغل کسی نمیتونه زلام باشه که. بقال و بزاز اگر نسبت است برای اینکه شغل به پیشه در اونجا راه دارد، اما در مسئله کذاب نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است، صیغه مبالغه نیست، چون کس که نمیتونه شغل باشه. اما بغل فروشی و خبز فروشی میتواند شغل باشد، لذا خباز به معنای نسبت است، یعنی کارش اینه، بقال کارش اینه که بغل میفروشه اونم خبز میفروشه، اما نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است و شغلش کذب است، یا زلام شغلش ظلم است. اینا مبالغه است. منتها اون اجمال است و این تفصیل، چون الله جامع جمعی کمالات است، این کمالات رو به طور گسترده بیان نکردن. اما ربوبیت که یک کمال تفصیلی است میتواند حد وسط جدا قرار بگیرد. الرحمن هم این چنین، اون اجمال است و اینها تفصیل هست. منتها ربوبیت و تدبیر اگر عالمانه و عادلانه باشد ربوبیت حسنه و محموده است. خدای سبحان اثبات کرده است که این ربوبیت، ربوبیت عالمانه و عادلانه است، زیرا هم صفات سلب را نفی کرده است، سمود و ما یزدی مربک اهدا و ما ربک به زلام للعبید، و هم صفات کمال را اثبات کرده است، سمود الرحمن الرحیم. پس ربوبیتی است آمیخته با رحمت، و ربوبیتی که آمیخته با رحمت باشد ربوبیت محموده است. از این جهت حمد مال خدای سبحان است. الحمدلله یک دلیل، چون الله هست رب العالمین میتواند حد وسط دوم قرار بگیرد، دو دلیل. الرحمن به نوبه خود سه دلیل، الرحیم به نوبه خود چهار دلیل، نه همه میتواند حد وسط قرار بگیرند برای محمود بودن خدای سبحان. تفصیل بعد از اجمال است، نه خاصه بعد از عام. خاصه بعد از عام مثل این که بگن اکرم العلماء، بعد بگن الفقها، بعد بگوین الاصولیین کذا و کذا، اونو میگن ذکر خاص بعد از عام. اما این تفصیل بعد از اجمال است. نه دیگه، مدیر و مدبر بدیست دیگه، همون کسی که در سوره یوسف آمده این ربی احسن بی، یا اون کسی که گفت رب من این چنین بود، وقتی پیش رب بترفتی به مالک مصر، به سلطان مصر میگفتن رب دیگه. ربوبیت مذمومم هست، یعنی مدبر بدی است. انا ربکم الاعلی مدبر است، انه ربی مدبر است، که قرآن کریم میگوید اینها ادعای ربوبیت میکردن، چه در سوره یوسف چه در دیگر سور. منتها ربوبیت مذمومه، ربوبیت مذموم محمود نیست. حمد از آن ربوبیت محمود است و خدای سبحان دارای ربوبیت محمود است. چرا؟ چون هم ظلم با اون لسان سلبی نفی شده است، هم رحمت مطلقه با این لسان اثباتی تثبیت شده است. الرحمن الرحیم، اونگاه نه، معنی ربوبیت وصف دیگری است برای او. خدای سبحان که عالمین را دارد می پروراند، تدبیر عالم روی رحمت مطلق است. ستم و غضب و مانندان در ربوبیت نیست، نظیر دیگر ارباب نیست. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا انا ربکم الاعلا، یا انه ربی و امثال ذلک، اون ربوبیت ها ربوبیت مذموم است و ممدوح نیست. این ربوبیت، ربوبیت ممدوح است برای اینکه الرحمن رحیم است. خود ربوبیت می شود دو جور باشد، یا محموده یا مذمومه. بعد خدای سبحان ربوبیتش بر اساس رحمت مطلقه است، چون بر اساس رحمت مطلقه است پس ربوبیت محموده دارد. چرا؟ چون ربوبیت مطلق است. مطلق است دو جوره، برای اثبات اینکه این ربوبیت از قسم محمود است نه مذموم. آخه ما میخوام بگیم الحمدلله برهان قامه کنیم، چرا؟ لانه رب بود. بگویم اون رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. اگر ربوبیت دو قسم است و یک قسمش محمود است یک قسمش مذموم، باید معلوم بشود این کدوم ربوبیت است که الحمدلله. لذا فهمود این ربوبیت محمود است، ربوبیت است که رو رحمت کار میکند. بله مطلق است دو نوع دارد، مطلق است دو قسم دارد. نه، ربوبیت ممدوحه و ربوبیت مذمومه. چون بله نه، منظور اینه که چون ربوبیت مطلق است، دو قسم است، یک قسم ممدوح یک قسم مذموم، برای اینکه ثابت کند این ربوبیت ربوبیت محموده است، الرحمن رحیم را آوردن. چون ربوبیت می شود دو جور دیگه، در خود فرهنگ قرآن هم دو قسم رب داشتیم، یه ده این ربکم الاعلی بودن، انه ربی بود و مانند اون اعرباب متفرقون بود، یکی هم الله رب العالمین است. پس ربوبیت علا قسمه این ممدوحتون و مزمومه. اینجا ربوبیت که حد وسط قرار گرفت برای هم، باید ربوبیت محموده باشد. چرا؟ چون این ربوبیت بر روال رحمت مطلق است. این خلاصه استدلال. رحمان مال همه است، رحیم مال مؤمن است که فهمون بالمؤمن رؤوف رحیم. این رحمت الله غریب من المحسنین، که قرآن کریم رحمت رحیمیه را مخصوص مؤمنین می داند، با اینکه رحمت خدا وسعت کل شی، اما اون رحمت خاصه را از آن مؤمنین می داند که بالمؤمنین رؤوف رحیم، یا این رحمت الله غریب من المحسنین و نظائره. چون سخن از ربوبیت خداست و او رب العالمین است و همه را می پروراند، هم مسائل فرشتگان، عالم سماوات، عالم عرضین، قبل از دنیا و دنیا و برزخ و قیامت، لذا باید کل این عوالم را تشریح کند. عالمین که فرمود، چون عالمین جمع عالم است، همه نشاعات هستی را شامل می شود. چیزی به عنوان نشعه هستی وجود ندارد که در تحت ربوبیت الله نباشد. پس خدا رب العالمین است بالقول المطلق. و چون قرآن برای هدایت انسان است و تربیت انسان است، مهمترین عاملی که انسان را هدایت میکند مسئله معاد است. زیرا اگر کسی مسئولیت را هم فراموش بکند، اگر مسئولیت را فراموش بکند و روز حساب را هم فراموش بکند، اعتقاد به اینکه خدایی هست و اعتقاد به اینکه خدا همین عالم رو میپروراند رب است، بازم سودی ندارد. اگر معتقد بود در برابر همه کارهاش مسئول است و روزی باید در برابر همه کارهاش احضار بشود، آن است که در تهذیب و تزکیه او مؤثر است. لذا در تدبیر انسانی و تربیب انسانی و رب بودن انسان مسئله قیامت مطرح است. چون خدا رب عالمین است، قیامت دارد. اگر قیامت نمی داشت، معناش این بود که مدبر انسان نیست. انسان را به چی می‌پرورانم؟ انسان را مثل درخت است بپرورانم، او را نمو بدم. انسان را مثل حیوان می‌پرورانم. یه انسان را تنتقلون من دار الى دار، از یه عالمی به عالم دیگر می‌پرورانم که به هدف نهایی برسد. انسان را به چی می‌پرورانم؟ پرورش انسان، ربوبیت انسان بدون معاد ممکن نیست. یعنی اگر انسان با مرگ از بین برود و نابود بشود، که به مقصد نمی رسد. اگر معادی نباشد و اگر حساب و کتابی نباشد، اگر هدفی نباشد، تدبیر انسان و پرورش انسان به چی خواهد بود؟ خدای سبحان که رب عالمین است، سماوات و ارض می پروراند، زمین را می پروراند، اما انسان چی می پروراند؟ انسان مثل یک حیوان یا مثل درخت است که چند سباهی سبز و خرم بشود، بعد پژمرده و خوش بشود و دیگر هیچ. یا انسان یک موجود نامتناهی است که بالاخره این مراحل را که پس از دیگری باید پشت سر گذارد و طی کند. لذا در تدبیر انسان که مهمترین بخش تربیت انسانی است، مسئله قیامت را مطرح میکند. فرمود مالک یوم الدین. همین مالک یوم الدین بودن خدای سبحان هم دلیل دیگری است بر محمود بودن او. اوست که روز قیامت را مطرح میکند. خدا را شکر میکنیم که قیامتی دارد. خدا را شکر میکنیم که ما را رها نگذاشت. خدا را شکر میکنیم که در برابر کارهای خیر ما به ما پاداش میدهد. خدا را شکر میکنیم قیامتی دارد که ما به ترس از قیامت تن به خیلی از تباهی و آلودگی نمیدهیم. اگر قیامتی نبود، انسان درنده بود. و قرآن کریم وقتی دلیل تباهی مجرمین را ذکر میکند، میفهمد دلیلش اینه که اینا قیامت را فراموش کردن. لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب،
چون قیامت رو یاد از یادشون بردن دست به تباهی زدن. ممکن نیست کسی به یاد قیامت باشد و گناه بکنه. و اگر قرآن رب، خدای سبحان رب است، مدبر است و مربی است و تدبیر انسان جز از راه قیامت ممکن نیست، لذا در این بخشی که حمد خدا را با این ادله اثبات میکنن، یکی از بهترین حدود وسطا برای اثبات محمود بودن خدای سبحان مسئله قیامت است. لذا فرمود مالک یوم الدین، چون خدا مالک روز جزاست. حالا بحث هایی در کلمه شریفه مالک هست که مالک هست یا ملک هست و این جمله ها رو ملازم فرمایید. در پایان بحث به مناسبت هفته وحدت این حدیث شریف را از حضرت امیر سلام الله علیه بخوانیم و مرخص بشیم. که این نامه ای که در نهج البلاغه هست، نامه ایست که برای ابی موسی اشعری نوشته قبل از مسئله کلمات قصار. این نام است. در اون نامه فرمودن به این که فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حظهم فمالوا مع الدنیا و نطقوا بالهوا. حضرت در بسیاری از خطب یا نامه ها تحلیل میکند که مردم اکثریشون به طرف دنیا مائلند. در یکی از خطب میفرماید به این که عده‌ای با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگیر بودن. یه رقم مهمی از منافقین میفرماید به این که در جریان جنگ احد یک سوم از اینها برگشتن. ما که عازم بودیم برای جبهه، یک سوم از اینها در مقدمات جنگ احد برگشتن. اینها هم منافقینی بودن که از هیچ کارشکنی اینها دریغ نمی کردن و هر تهمتی هم که بود به حضرت می زدن. هر جا کارشکنی لازم بود دریغ نمی کردن. وقتی حضرت رحلت کرد و دیگران روی کار آمدن، همه این کارشکنی ها تموم شد. اونگاه استدلال حضرت با تحلیلی که سیدان استاد رضوان الله علیه از بیان حضرت دارن این است که حضرت می فرماد به این که این گروه فراوان منافقین، یکی از این سه احتمال رو باید بدیم. اینا که با پیامبر نمی ساختن و درگیری ایجاد می کردن و تهمت می زدن، یا باید بگوییم همزمان رحلت رسول خدا اینا هم همه یک دفعه مردن، این که برخلاف تاریخ است، یا باید بگوییم اینها همه مثل سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم صالح و خوب شدند، دیگه کار شگی نکردند، اینم که نیست، یا ساختن با دستگاه. الناس مع الملوک و دنیا. این سخن را حضرت در یکی از این خطبه ها تحلیل میکنند. میفرمان این کارشکنی منافقین که در زمان حضرت بود، بعد از رحلت حضرت دیگه سخن از این کارشکنی ها نبود، برای این بود که الناس مع الملوک و دنیا، نوعاً گرایش با دنیا داره. اینی که احیانا گفته شد الناس علی دین ملوکهم، مضمونش در اون خطبه مبارکه است یعنی سلام الله علیه است. اما با این تحلیلی که کردن فهمود اینا که با پیامبر نساختن و کارشکنی میکردن، بعدن خاموش شدن و ساکت شدن برای اینکه ساختن، اما معذالک در این نامه این چیزی مرقوم میفرماید، فرماید به این که و انا اداوی منهم قرحا اخاف ان یکون علقا. من این بیمارها را، این مجروحین را، اینا که خلاصه بیماری های نفاق و مانند آن دارن، اینا را معالجه میکنم، ولی میترسم این کار به اون نیش زدن برسد که خون فراوانی از اینها بریزد. خلاصه اونگاه این جمله را فرمود و لیس رجلون فعلن، فرمود بدم و لیس رجلون فعلن احرس على جماعت امت محمدین صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم و الفتها مندی. گرچه اینها نسبت من ستم کردن ولی هیچ احدی به اندازه من مردم رو به وحدت دعوت نمی کنن. اون مقداری که من مائلم مسلمین متحد باشن احدی مثل من نیست، چون من می دانم خطر تفرق چیه. فرمود ولیس رجل فعلا، به ابی موسی می گوید، فرمود ولیس رجل فعلا احرس على جماعته، حریستر بر اتحاد مسلمین از من نمیاد. چون از همه مقاماتم گذشتم، هر جمع که لازم بود کمک کردم. الان اگر ما این نظام را متشکل نکنیم، خدای ناکرده اختلاف رخ نکند، چیزی از قرآن و اسلام نمیماند. فرمود هیچ فردی در بین امت پیامبر از من بیشتر به وحدت علاقه منتر نیست. بلکه ما نشون دادیم، از حقمون گذشتیم. ولیس رجل فعلا احرس على جماعت امتهی علیه آلاف و تحید و سنا و الفتها من. این کاری هم که من میکنم که احدی به اندازه من مسلمین را به اتحاد دعوت نمی کند، برای این است. ابتغی بذالک حسن الثواب و کرم المآب. من امیدوارم خدای سبحان ثواب خوبی به من مرحمت کند و در اون بازگشتنگاه که به خدا برمیگردیم خدا با ما کریمانه برخورد کند. و سعفی بالذی و ایت علی نفسی. من امیدوارم با این تعهدی که کردم، با این پیمانی که بستم وفادار باشم، کاری نکنم که در بین صفوف مسلمین خدای ناکرده اختلاف ایجاد بشود. اونگاه به ابی موسی تهدید میکند، میگه به این که اگر تو وضعت برگشت، من اون کسی نیستم که در برابر باطل آرام بگیرم.